بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در ترجمه اجمالی متن زیارت شریف عاشورا بودم، عرض کردم در آخرین جلسه که قبل از ماه مبارک رمضان تشکیل شد پیرامون این ترجمه، از اونجا که ما بحث ترجمه رو و زیارت رو به چهار محور از نظر محتوایی تقسیم کردیم، گفتیم محتوای زیارت عاشورا به چهار بخش تقسیم میشه. بخش چهارمش زائر به تعلیم امام معصوم درخواستهایی رو از خدا داره، حوائج رو از خدا درخواست میکنه. این حوائج از نظر تعداد 17 تا هستن در متن زیارت عاشورا. بعضیاش به تکراری است، حالا به لسان دیگر هست عرض خواهم کرد، ولی عمدتاً به سه بخش تقسیم میشن این درخواستهایی که ما داریم. بعضی از اون حوائج مربوط به عالم دنیای فقط میشن، بعضی از اون حوائجی که درخواست بکنیم مربوط به عالم دنیا و آخرت هر دو میشن. بخش سوم حوائجی هستن که ناظر به حوائج و حاجتهای آخرتی هستن. در باب حاجتهای آخرتی یکی که از همه مهمتر این فقره است که در قسمت سجده وجود داره، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ما طلب شفاعت بکنیم، درخواست شفاعت بکنیم، به خداوند عرض بکنیم خدایا ما را مشمول شفاعت امام حسین علیه السلام یوم الورود در روز قیامت قرار بده. آیان می دانند محل شفاعت فقط و فقط در قیامت. اگر در دنیا مرحمتی می شود او عنایت، نه شفاعت. شفاعت رو یه بخشی راجبش صحبتهایی رو مطرح کردن، لازمه برای تکمیل و اون که این بحث رو به سرانجام بکشونیم چند نکته رو بیان کنیم. بیدارم که بحث شفاعت اختلافی است، اما از نظر شکل شفاعت اختلافی است. جلسه قبل هم عرض کردم شفاعت از بین اصول، اصولی است که میان تمام انسان ها مشترکه، اصلی است که پایبندیش بین تمام انسان هاست. مشرکین هم غالب شفاعت هستند، اهل کتاب هم قائل به شفاعت هستن، اهل تسنن هم قائل به شفاعت هستن، حتی فرقه زاله وهابیت هم که جلسه گذشته که شروع جلسه بود راجع به اونا قدر صحبت کردیم، اونا هم شفاعت رو قبول دارن، میگن اصل شفاعت هست، منتها شکل شفاعت اونا باهاش بحث دارن و اختلاف با دیگران دارن. ما میگیم که میتوانیم مستقیما به پیامبر و آل پیامبر بگیم آقا در حق ما شفاعت کنید، شما شفاعت کنید، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. شما خود شما چون وجیه هستید، آبرو دارید در درگاه خدا، شما در حق ما شفاعت کنید. این نظر شیعه است و تسنن هم غالبا این نظر رو قبول دارن. آقا وهابی ها میگن نه، شفاعت درسته، ما شفاعت رو قبول نمیم، اما حق نداریم بگیم که مثلا یا رسول الله تو در حق ما شفاعت کن، یا امیر المومنین تو در حق ما شفاعت کن، بلکه ما باید به خدا بگیم خدای شفاعت این در حق ما بپذیر. چون اگر ما به امیر المومنین بگیم یا علی تو در حق ما شفاعت کن، این میشه همون شرک، همون چیزی که چهارمین مبنایی که جلسه گذشته عرض کردم اهل این فرقه دارن. اینا میگن موحد اون نیستش که فقط بگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر بده. این دوتا رو باید بگه، بعد به یه سری امور هم اعتقاد داشته باشه، اون امور که ما اعتقاد داریم، یعنی خودشون اعتقاد دارن. از جمله چیزایی که اعتقاد دارن از که شفاعت به این شکل نیست که ما حق داشته باشیم به اونا بگیم، به اولیاء الهی بگیم در حق ما شفاعت بکنن. پس وهابی ها هم شفاعت رو قبول دارن، در شکل شفاعت اختلاف دارن. نکته اول اینه که بیان میکنیم تعریف شفاعت، شفاعت به چه معنایی است. تعریف شفاعت اینه که اولیاء خداوند، اولیاء یعنی دوستان خدا، اینها به حسب قرب، نزدیکی و جایگاه و منزلتی که نزد خداوند دارن، به اذن خداوند، این تیکش مهمه، به اذن خداوند در حق گناهکاران وساطت میکنن، در حق گناهکاران وساطت میکنن. خداوند هم این وساطت رو میپذیره، یعنی به اعتبار آبرویی که اونها دارن، خداوند از سر تقصیرات کسی که در حقش شفاعت شده میگذره. این تعریف شفاعته. یه اختلافی در معنای شفاعت، این که شفاعت چه کاری میکنه بین ما و برخی از گروه های اهل تسنن هست. شیعه بگه وقتی ولی خدا نزد خداوند ریش گرو میذاره، به اصطلاح امروزی ها از آبروش خرج میکنه، میگه در حق فلانی من شفاعت میکنم، این شفاعت باعث اسقاط عذاب میشه، موجب میشه عذاب رو خدا برداره. اهل تسنن برخی از فرقه هاشون میگن نه، شفاعت باعث اسقاط عذاب نمیشه، این نیست که عذاب رو برداره، بلکه موجب ترفیع درجه میشه. مبناً وقت با ما مشکل پیدا میکنن، ما میگیم و اکثر اهل تسنن میگن شفاعت در حق گناهکارانه، اونا میگن نه، شفاعت در حق اهل ایمانه. مثلا طرف با اعمال خودش مستحق طبقه صد بهشته، پیامبر و آل پیامبر که شفاعت بکنن موجب میشه ترفیع درجه پیدا کنه، یعنی از طبقه صد بهش بره طبقه کجا؟ مثلا به اسم امروزی ها بره پنت هاوس، بره طبقه بالا، از اونجا به همه بهش اشراف داشته باشه. ما میگیم این معنای ترفیع درجه هست، این رو قبول داریم، این ترفیع درجه هست. اما مهمترین نکته‌ای که در شفاعت وجود داره همون اسقاط عظامه، و الا که حالا چه فرقی میکنه طبقه پنج بهش باشی یا طبقه دهمش باشی. من بارها گفتم تو همه سخنرانی ها مرز بکنم، خیلی برای خدا ناز نکنیم، همیشه اصلا این دوتا اصل رو یاد بگیم، تا یه جایی ناز کن که نازتو بخره، تا یه جایی هم تهدید کن که تهدیدت اثر داشته باشه. حالا اگه بچه درس نمیخونه مثلا بهش میگه اگه درس نخونی میارمت بیرون، میذارمت آهنگری، حالا اگه بچه گفت خب بذار، بعد دیگه این تهدید فایده ای نداره، خب میام میره آهنگری. بس تا جایی این از نظر اخلاق روابط خانوادگی خیلی مهمه. بد خلقی و کج مرامی هم یه حدی داره بابا رفیق من، این دهنه دماغ عصب رو با اسفار میکشی که هدایتش کنی، اینه زیاد که بکشی دماغ پاره میشه، وقتی پاره شد دیگه قابل کنترل نیست. کج خلقی هم تو زندگی باید تا حدی باشه که زن و بچه آسی نشن بابا، من نمیگم باید باشه، از اصلش که نباید باشه، خاصه در خانواده های ما مسلمان ها و ما مسیحیان که به تخصیص ما که اظهار میکنیم میمیریم برای امام حسین، ما که میگیم میمیریم برای پیغمبر، پیغمبر فرمود بهترین شما، بهترین کسی که با زن و بچهش خوب تا کنه. من با زن و بچه خوب تا میکنم. زیرا اگه ما بخوایم بگیم امت پیغمبر هستیم، این رویه پیغمبر و تو زندگیمون باشه. حالا با خدا تا حدی ناز کن که بخرم. خدایا من نمیام تو بهشت. کجا میخوای بری تو بهشت نمیده؟ کجا بخوای بری؟ عقیده من به این است که اگر طویله بهشت رو هم دادن دو دستی بگیر. چون نمیدونیم اون ور چه خبره. اون ور رو نمیدونیم چه خبره. این مال عشق نیست. این مال بیمعرفتیه. یه موقع هست آدم بین بیمعرفتی و عشق رو با هم چکار بکنه؟ توهم میزنه. بیمعرفتی میکنه ولی فکر میکنه داره عاشقی میکنه. عاشقی هم حساب کتاب داره. اونم کار بی حساب کتاب میده. شاید یه روزی راجع به عشق و این حرفا هم صحبت کنیم. اون تا عشقه عالی یا نه عشق. اونم با این بقیه نه. بنابراین ما عقیدمون بر این است که شفاعت اولیاء الهی که در رأسشون و عالی تر شکلشون شفاعت پیامبر و آل پیامبر. دیگه برتر از اون ما نداریم. این هم موجبه ترفیع درجه میشه مولا اهل ایمان. مثلا پیغمبر سلمان نیاز داره به شفاعت امیرالمومنین. متوجه سلمان حقیقتا اهل بهشته، واقعا بهشتیه. شفاعت امیرالمومنین چیکارش بکنه؟ مراتبشو ببره بالا. حالا بنده و شما هم نیاز به شفاعت داریم. حالا اگر به کسی نگیم ما که معلوم نیست که اهل کجا باشیم که، ولی حتما از این و شفاعت امیرالمومنین ما رو چیکار میکنه؟ نجات خواهد داد. الهی آمین. واقعا الهی آمین. هم موجب اسقاط عذاب میشود هم موجب ترفیع درجه. این حرف اول. حرف دوم ما این است که آقا اگه قرار شد اولیاء الهی در حق ما شفاعت کنن، چه شفاعت میکنن و خداوند هم این شفاعت رو بپذیره، این شفاعت کردن شافع و این پذیرفتن شفاعت توسط خدا در گروه یه سری اسباب و شرایطه. باید یه سری اسباب و شرایط مهیا بشود تا امام مثلا در حق ما انشاءالله شفاعت بکند و خدا من شفاعت رو بزید. همچنین بی ملاک نیست. باز همه این نکته کلیدی رو گفتم، باز تکرار میکنم. دو تا مطلب رو تکرار میکنم. اولا آجو تکرار کردن بد نیست. این همه ما تکرار کردیم. شما به چند دزی تکراری ها عمل کردیم. مهمش اینه. شما به چند در این تکراری های بنده عمل کردی که اولین اعتراضی که بکنه آقا فلانی حرف تکراری میزنه. آل من تکراری چشم ببخشید. اما شما به چند در این تکراری ها عمل کردی؟ حاشر اون ورشو نمیبینی. بعدم تکرار بد نیست، انصافا بد نیست. خدا خیر بده یکی از بزرگان بحث تکرار رو خوب تنظیر میکرد. میگو بعضی ها مثل درخت توت میمونن. توتو وقتی بخوای مثلا فرض کنید از درخت جدا کنید یه لگد بزنی همش میریزه. بعضی ها مثل درخت سیب میمونن. سیبو که از درخت بخوای جدا کنید یه دو بار باید میوه رو بپیچونید. اما از غذا بعضی از درخت میوه ها مثل گردو میمونن. هرچی بپیچی هم جدا نمیشه. مردم هم در گیرایی مثل توت میمونن. تا بگی گرفت میگی فه، او هم میره فرهزاد، هم میره فرانسه، همه جور ذهنش وقاته. یه درست درخت سیب هم با یه بار اینجوری درست در نمیاد، بعد دو سه بار بهش بگی، وقتی سه بار گفتی ملکش میشه. اما یه ده هر رو باید بهش بگی نواز صبحیدت نره. میگه میرم هیئت، یا قبر هیئت. چه رفتی به نواز صبح داره؟ نواز صبح یادت داره. اون آقایی که تو بخوای براش سینه بزنی، اون آقایی که تو بخوای براش گریه بکنی، در آخرین فرصت عمرش فرمود از لشکر اجازه بگیرید ما امشب رو به عبادت بپردازیم. ما امشب رو نماز بخونیم. او آقا داره نماز بخونه، ما بگیم شما خوندی دست درد نکنه، ما تا صبح برات سینه میزنیم. اما حالا دو رکعت نماز تو به حسین جان ببخش ما رو، خسته شدیم. این نیست. اینو باید تکرار کنیم. اینو باید تکرار کنیم. هی هم باید تکرارش کنیم. این حرف ما. حرف دوم ما که بحث در امور الهی است اینه. کار الهی بدون حساب و کتاب نیست. کار اگر خدا بخواد انجام بده حتما ملاک داره. اما عنایت الهی به غیر حسابه، یعنی کمیت نداره. اینجوریست که خدا 10 تا مثلا فرض کن بده، همه رو با هم میده. اما اگر بخواد یه چیزی رو بده یه دلیلی میخواد. من غیر، من دون حساب کار نمیکنه، یعنی بدون ملاک کار نمی کنه. اما اگه بنا شد بخشش بکنه دیگه اینجوریست که تو رو ببخشه من نبخشه، همه رو میبخشه. از نظر کمی خدا کارش حساب کتاب نداره، یعنی میشود چه آقا جان به غیر حسابه همه رو میبخشه. ولی از نظر این که ملاک دارد یا ندارد، کارش قطعا ملاک داره، من دون حساب نیست. این را حماست جمع باشه. خدا کار بی ملاک انجام نمیده. دلیلش هم اینه که خداوند موجودیست حکیم، حکیم از کارش دلیلی داره. حالا اگر خدا بحث شفاعت رو مطرح کرده، شفاعت کردن اولیاء الهی در حق مذنبین، این یه ملاکی میخواد، یه ملاک میخواد. ملاکش چیه؟ قرآن کریم میفهمد لا یشفعون الا لمن ارتضا. اونا شفاعت نمی کنن مگر از کسانی که ازشون چی باشه؟ خدا راضی باشه. خدا از کی راضیه؟ این پیوند رو باید ایجادش بکنه. در باب توبه هم همینطوره، در باب توبه هم همینطوره. خدا به رسولش می‌فرماید که سوره مبارکه نساء 64 ولو انهم ازلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اگر اینان که گناه کردن در حق خودشون، لو ظلمو انفسهم، در حق خودشون گناه کردن، اشتباه کردن، جاءو که پیغمبر ما بیان پیش تو، فاستغفر الله، طلب آمرزش از خدا بکنن. پس اول برن پیش رسول خدا، بعد به خدا بیان خدای ما رو ببخش. واستغفر لهم، در حق اونا واستغفر لهم الرسول، پیغمبر ما هم طلب مغفرت بکنه. یا رسول الله اگه تو در حق امت طلب مغفرت بکنی، لوجد الله توابا رحیما، تو خدا رو میابی بخشنده مهربان. پس رسول خدا اگر طلب مغفرت بکنه طبق سوره مبارکه نساء آیه 64 چکار بکنه؟ خدا بله میبخشه. اما همین خدایی که اینجوری بحث توبه را سپرد دست رسولش، در سوره مبارکه توبه آیه 80 ببین چی میگه؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم. برای بعضی ها چه طلب مغفرت بکنی چه طلب مغفرت نکنی، و این تستغفر لهم سبعین مقره، اگرم 70 بار از من راجع به اونها طلب مغفرت بکنی، فلن یغفر الله لهم، من هرگز اونها رو نمیبخشم. این خدایی که میگه پیغمبر ما، مردم اگر بخواد توبهشو پذیرفته بشه باید بیان پیش تو، تو برای اونها طلب مغفرت بکنی تا من از سر تقصیراتشون بگذارم. یه سری از این مردم هم اصلا که اگه 70 بار به من بگی اینا رو بگذار، نمیذارم از سر تقصیراتشو. هر چیزی حساب کتابی داره، هر چیزی حساب کتابی داره. شفاعت اصل مسلم دینی ماست، همه قبول داریم، بر منکرش لعنه. اما اینجوری به حساب کتاب باشه، باید یه پیوندی وجود داشته باشه، یه پیوند معنوی، یه پیوند معنوی. حالا پیوند معنوی چیه؟ پیوند معنوی که ما در خونه اهل بیت باشیم، اما نه به قصد گناه کردم. گفتش که یه شاعری بود به نام حاجب، من نمیدونم اینا رو مخصوصا خاموش کردن یا که حالا دستشون در رفته، به هر صورتی که هست روشن بفرمایید چون که ما که پخت. یه شاعری بود به نام حاجب. این حاجب از این آدم ها ذوقی بود. گفت یه بیت شعر بگم عالی. چی بود شعرش؟ گفت حاجب اگر معامله در حشر با علی است، اگر معامله در حشر با علی است، من ضامنم هر آنچه که خواهی گناه کن. تو برو عشق و صفا بکن. علی هم خلاصه یه یا علی میگه دیگه، همه حرف یه یا علی میگه، علی هم مگه علی میشه نباش. حالا ذهن ما از اون ذهنای عجیب غریب انسان، ولشون آقا، ذهن ما از اون ذهنای عجیب غریبه. هر چی رو بخوایم از تو دین درش میاریم، ولی هر چی به نفعمون باشه نه هر چی که خدا گفته. مگه میشه علی ما رو رد کنه؟ علی حالا داستان سرایی که ما میکنیم، حالا واقعیت هم داره ها، اما اینجوری نیست رفیق من. مسئله سر این که اینجوری نیست. بگه آقا علی همونه که تو میدون جنگ یارو رفت پیشش گفت یا علی من شمشیر ندارم، تو شمشیر تو بده. من امیر اون شمشیرش رو داد، بعد همین شمشیر رو گرفت علیه علی. گفت من میدونستم که تو آدم ساده هستی، اما فکر نمی‌کردم اینقدر ساده باشی. تو شمشیر تو جنگ به من دادی. آقا هم فرمود به این که من شرمنده میشم از این که کسی دست رو به من دراز بکنه، من دست خالی روش بکنم. این حرف درسته، ما قبول داریم آقای ما اینطوره، لکن نهو برای این که نه برای همه کس، نه برای همه کس. اون یارو هم شمشیر رو گذاشت زمین و مرید علیش، اونم بلد کارش کجا بکنه، اون کرمش رو جای نشون بده که طرف عوض بشه، باید عوض بشه. اینجور نیستش که رفیق من، با این گونه مقدمات ما بتونیم امیرالمومنین رو از حکمت الهی جدا بکنیم. گفت آقا حاجب اگر معامله در حش با علی است، من ضامنم هر آنچه که خواهی گناه. شب در عالم رویا حضرت امیر علیه السلام بود. حضرت فرمود حاجب مثل اول شعر تو دوست دارم، خوشم میاد. حاجب اگر معامله در حش با علی است، اینو دوست دارم، اما دومیشو عوض کن. گو آقا چی بگم؟ فرمود بگو شرم از رخ وی نما و کمتر گناه کن. شرم از رخ وی نما و کمتر گناه کن. من عقیدم اینه از خدا نباید ترسیم، چون ما آدمش نیستیم که از خدا بترسیم. اونان که میترسن خیلی مقامشون بالاست، ما خیلی پر رویم، ما خیلی پر رویم. اینجوریست که از خدا بترسیم. ولی عرضم اینه از خدا نترسیم، اما از خدا شرم کنیم، حیا کنیم. این کار من و توه. ترس از خدا کار علی، اما شرم از خدا کار من و تو، کار من و تو. من و تو از خدا شرم کنیم. فرمود به این که من در شب 19 بحث کردم، چندین موارد از روایت رو شمردم که خدا خیلی عجیب، که خدا می‌فرماید که من هم بندم شرم میکنم، که بنده من مثلا یکی از روایات این بود، بنده من سه بار بیاد در خونه من، بار سوم دست خالی درش بکنم، من شرم میکنم. چندین مورد استحیاء الهی رو شمردم، بعد گفتم خدا از ما شرم میکنه، اما در انتها یک گله میکنه، میگه بنده من لا تنصفنی عبدی، تو با من به انصاف رفتار نمی کنی، من از تو شرم میکنم، اون چرا که میخواهی بهت میدم، اما تو هم من شرم نمیکنی، تا آخر عمرت گناهکار باقی میمونی. این انصاف نیست. هل جزاء الاحسان بل احسان، جزای احسان احسانه. منی که از تو حیا میکنم، تو چرا از من حیا میکنی؟ او پیوند معنوی، پیوند معنوی، پیوند معنوی یعنی شرم کردن از امیر المؤمنین، شرم کردن از امام حسین، شرم از رخ وی نما و چی بود بعدش؟ کمتر گناه کن. ما در خونه امیر المؤمنین میریم نه به قصد اینکه گناه کنیم، ما در خونه امیر المؤمنین میریم گاهی شیطون مسلط میشه، افسار از دست میره، افسار از دست میره، یه اسیانی سر میزنه، ولی با برکت به اتصال امیر المومنین انشاءالله برمیگرد. اینم چندومین نکته راجع به شفاعت. دومین نکته، سومین نکته راجع به شفاعت. خب آقا تو که اینجوری که گفتی ما خودمونم باید آدم حسابی باشیم، اصلا ما نیازی به شفاعت داریم؟ خودمون آدم حسابی هستیم، بریم تو بهش دیگه، چیکار داریم که حالا علی ابن ابی طالب یا بخوایم بقیه ذوات مقدسه رو زحمت بدیم؟ خودمون بلدیم بریم تو بهش، اطاعت خدا رو میکنیم و نمازامون میخونیم، همش مراقب هم هستیم، واقعا هم میخونیم. دو تا حدیث فقط اشاره میکنم، ببینید دو تا حدیث چه قوغایی کرده. قال رسول الله، میخوام بگم که فقط به عمل خودمون نمیتونیم بریم تو بهش. اگه یه آدم های مشتی پشت سرمون نباشن، با سر رفتیم تو جهنم. حضرت رسول اکرم میفرمایند لو کان للرجل، اگر برای یه آدمی در نامه عملش عمل 70 نبی، عمل 70 تا پیغمبر باشه، 70 تا پیغمبر نه یکی، لستقل عمله، به نظرش کمه، من شدت ما یرا یوم الذین، از شدت سختی که روز قیامت میبینه، اینقدر اون روز سخته که اگر در نامه عملش 70 تا پیغمبر، نامه عمل 70 تا پیغمبر باشه به نظر میاد کم میشه، شو سخت کار، کار سخته. ترناس سکارا، تو میبینی مردم سکندری میخورن و ما هم به سکارا، اما مردم مست نیستن روز قیامت، لکن عذاب الله شدید، عذاب خدا خیلی سنگینه، از شدت عذاب. توصیه بکنم آیان اسامی معاد رو، اسامی روز قیامت که 70 تا اسم داره تو قرآن مراجعه بکنید، تفسیرش رو نگاه بکنید، تفسیرش یا تفسیر نداره و ترجمه تحت لفظش، ببین اون روز چه روزی هست. یوم یفر المرء من اخیه، روزی است که انسان از دست برادرش فرار میکنه. آدمی که توی دنیا برا برادرش ممکنه جون بده، برا برادرش ممکنه گناه کنه، یعنی یه شهادت به دروغ بسرم بده، اما اونجا دستی فرار میکنه، نکنه چشمش تو چشم من بگه اما طلب کنه چیزی رو. یا شدت روز قیامت، 70 اسم برای روز قیامت در قرآن کریم موجوده تحت عنوان یوم الحساب، یوم القیامه، اینها، اینا رو بخون، ترجمهش بخون چی؟ ببین کار سخت هست که پیغمبر بخواد اگه نامه عمل 70 عمل پیغمبر درش باشه کم میاد. دومین حدیث، چه حدیثی؟ حضرت کاظم صلوات الله و سلام علیه به جناب سماعت ابن مهران گفت آیس فرمودن آی سماعه ازا کانت لکه حاجتون الالله، اگر یه حاجتی تو دنیا داشتی بخواستی به خدا بگی، فقال بگو اللهم اینی اسعدو که به حق محمد و علی، اگر یه حاجتی داشتی، یه درخواستی از خدا داشتی در دنیا، اینجوری حاجت تو از خدا بگی، دستتو بر بالا بگو اللهم انی اسالک به حق پیامبر عزیز و شأن اسلام و امیر المؤمنین بعدم امام میفرماید چرا باید اینو بگی؟ فإن لهما شأنك شأنا من الشأن، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین و رسول اکرم نزد خدا موقعیتی دارن که به واسطه این موقعیت خدا حیا میکنه که جواب نده. اسم حبیب منو آوردی من ردت کنم، اسم وصی حبیب منو آوردی من ردت بکنم، نه ردت نمیکنم. این در امور دنیا آجری داشتی اینجوری بکن. بعد امام فرمودن به این که برای که شأن من شأن امیرالمؤمنین هست رسول رو مشخص بکنم، چون این آقاها کیا هستن، ما زیر پرچم کی هستیم، برای که معلوم بشه. امام کاظم حدیث رو ادامه میدن، اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت شد، لم یبق ملک مقرب، ملک مقربی باقی نمونه. چند تا ملک مقرب داریم؟ چهار، حضرت عزرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اینا چهار نفر ملک مقربه. لم یبق ملک مقرب، ملک مقرب نیست، ولا نبی مرسل، پیامبری که از ناحیه خدا فرستاده شده باشد نیست، ولا مؤمن ممتحن، و مؤمنی که خدا او را امتحان کرده در قیامت وجود ندارد، الا و هو، مگر این که هر کدام از این سه نفر یحتاج الیهما فی ذلک الیوم، محتاج به شفاعت پیامبر و امیر المؤمنین در روز قیامت هستند. آدم و من دونه، ملائکه مقرب اهل ایمان مثل سلمان، همه محتاج به شفاعت پیامبر و علی هستند. به عمل نناز. حضرت صادق فرمودن که یک کسی آمد گفت ای میگه شفاعت پیغمبر، شفاعت پیغمبر، شفاعت پیغمبر، ما شفاعت پیغمبر رو بخوایم چیکار؟ خودمون عمل میکنیم میریم. امام فرمود فکر کردی که شکمت رو از حرام خالی نگه بداری و شهوتت رو از حرام دور نگه بداری این کفایت میکنه برای تو؟ تو نمیدانی در روز قیامت چه چیزی منتظرته. ما نمیدونیم قیامت چه خبره، رضا ما نیاز به شفاعت داریم. این جریان رو نمیدونم اینجا نقل کردم یا نه، اما عرض میکنم. یه عابدی بود در بنی اسرائیل. ببینید اگر در بنی اسرائیل این گونه آمارهای مثلا فرض کنید رقم بالا داده میشه، این در اون عصر خوب بوده، یعنی در واقع عادی بوده. مثلا میگن این عابد نزد خداوند 600 سال عبادت میگرده، طول عمر در اون موقع بوده. یکی حالا مثلا آدم با خودش نگاه میکنه یه جوان 23 ساله سکته بکنه، اون چجوری 600 سال عمر میگرده؟ اون در اون عصره، این در این عصره، یعنی شکل زندگی موجب کوتاهی عمر میشه. بعد عقوبت هایی که وجود داره، حالا وارد این مقوله نمیشه، اما ما داریم افراد معمر رو، داشتیم افراد معمر رو، کتاب راجع به این زمینه نوشتن، استقصا کردن معمرین رو، کسانی که دارای طول عمر بالا بودن، یعنی طول عمر غیر عادی بودن. این عابد در دیر خودش عبادت میکرد خدا رو 600 سال. در عالم مکاشفه پایین دیر جمع یه درخت انار بود، گاهی که از دیر میومد بیرون این از این انار گاهی میخورد، همیشه هم نه، گاهی. در عالم مکاشفه دید قیامت رو برپا کردن، کشف و شهود، در کشف و شهود میشه یه چه اتفاقی بیفته، یه قیامت رو برپا کردن، دادگاه عدل الهی است و نوبتی شد در خدمت عزت حق. و بنده ما چه میخواهد؟ بخون مزد عمل چی داره؟ پرونده رو رو کرد و 600 سال عبادت. از عرش صدا آمد که نجاب رحمت ما، این اهل نجاته به سبب رحمت ما. او وصلی هده دست دیگرده میجرد دارم. بگو چی؟ ما 600 سال عبادت کردم دیگه، رحمت دیگه چیه؟ بر اساس عبادت خودم ملائکه عرض کردن که آقا اینجوری میگه. خدا هم فرمود که این بنده ما دنبال عدل ماست، ای ملائکه الهی عدل ما رو بهشتشون بدیم. خب چشم، خب چی داری آقا؟ 600 سال عبادت، این معادل یه انار که خوردی، بقیهش بقیهش چی؟ وای چی نجاب رحمت ما بردونش. مسئله سر اینه که آقا ما یه نعمتهایی داریم که اصلا نمیشناسید نعمته، اصلا نمیدونیم نعمته، واقعا هم نمیدونیم نعمته. یه آقایی بوده از علمای ظاهرا عصر فتلی شاه، ببخشید قبل از فتلی شاه، نه زمان فتلی شاه، این عالم در دوران جوانیش استخاره بکنه، مثل خیلی که استخاره بکنم بی ملاکم هم، این آقا استخاره کرد، یه آقا خواست بره پشت بام خونش، خب اپله بریم بالا یا از نردبون، استخاره کرد از نردبون بره بالا خیلی خوب آمد. رفت که از نردبون بره بالا، بنده خدا رسید به پله آخر، پله آخر شل بود شکست، از بالا افتاد زمین. آدمی که راحت را میره شلاق شد دیگه، تو ساحت را بره. خدایا ما که استخاره کردیم بریم خوب مثلا شلاق شدیم. رفت دوران جوانیش به میان سالی، میان سالی به کهولت طایفه بربر حمله کردن به نجف، گرفتن بیارید این علمای دین اسلام رو، آوردن یه میزی گذاشت، بعد میگفت آقای بلندشم بیان اینجا، اینو بنده خدا از جاشو بلند میشدن میمونه اینجا، میگفت اعدام، بره اعدامش، نفر بعدی اعدام، نفر بعدی اعدام. این مرد بلند شد اومد، این که بلند شد اومد خب شلاق بود، یعنی پاش لنگ بود، این یه خودی که راه رفت اینو آزادش کنی. گفت چرا؟ اون این راه میره من یاد مادرم میفته، مادر منم همینجور. اونجا استخاره خوب آمد، از بالا افتاد، پاش باید شبیه کسی بشه که در راه رفتن شبیه مادر طرفه تا جونشو نگیره. ما چند تا از این نعمت ها تو زندگیمون داریم؟ چند تا نعمت ها اینجوری تو زندگیمون داریم که هنوز خودمون نفهمیدیم نعمته، هنوز خودمون نفهمیدیم نعمته. خدا میگه من نعمت مخفی رو به تو دادم، کل عالم رو هم عبادت کنی معادل این، بقیهش چی کار بکنی؟ چه جوابی داریم بده؟ پس به عمل نناز. اینم دوتا حدیث. چهارمین مطلبی که راجبه شفاعت بیان میشه، حکمت شفاعت چیه؟ اصلا چرا شفاعت رو در نظام دین گذاشتن؟ برای چی گذاشتن؟ اگر شفاعت هست آیا آدم رو باعث تجریه در گناه نمیشه؟ آدم مثلا میگه خب با که بالاخره قرار پیغمبر و آل پیغمبر شفاعت در حق اون بکنن، خب بیدیم عشق و حال اونو بکنیم و بعدم دیگه بالاخره یه کاری میکنن دیگه، شفاعت میکنن. نه اینجوری نیست که شفاعت بکنن، شفاعت میکنن. خب این باعث میشه آدم دائما گناه بکنه. آیا اعتقاد به شفاعت موجب تجری در گناه میشه؟ تجری یعنی جرأت پیدا کردن، یعنی من به امید این که شفاعت میشم دائما گناه میکنم یا خب شفاعت ها میکنم. خب این که قانون خوبی نیستش که چرا یه قانون روشته. اولا حرف اینه که مربوط به شفاعت دی، بحث در رحمت خدا، هر یک از مظاهر رحمت خدا هم خصوصیت داره، توبه. خب مگه خدا توبه رو نمیپذیره؟ چرا میپذیره؟ خب حالا ما دوران جوانی میریم گناه میکنیم، وقتم پیرمرد شدیم مساجد رو نگاه بکنیم که یه ساک دستشون میدونن، یه عبا هم دارن، یه مفاتیح هم دارن، اینقدر خوندن پاره شده. دوران پیرمردی خب بازنشسته شدیم، میریم مسجد نماز میخونیم، میریم تمام نقصمون رو جبران میکنیم. خب پس صفا میکنیم و توبه هم همینطوره دیگه. توبه هم همینطوره. توبه هم اینجوری که آدم رو جرأت به گناه میده. آیا این درسته؟ درست نیست. نه درست نیست از من. اینی که آدم رحمت خدا رو موجب جرأت خودش بر گناه بدونه، این توهمه. این نفهمیده اصلا اون رحمت چجور شامل حالش میشه. در مسئله توبه خدا فرموده به این که اگر توبه کنی من توبت رو میپذیرم، شکی نیست. بعدا در قرآن فرموده پذیرش توبه منوط به قبل از مرگه، اینم شکی درش نیست. بعدم کسی میدونه کی میمیره؟ کی به شما ضمانت داده که فردا زنده باشی؟ کی به بنده ضمانت داده که هفته بعد خدمت آقایون باشم؟ که تا هفته بعد میگم هر چی شد گناه میکنم، بعد مثلا فرض کن از هفته بعدش توبه میکنم. کی ضمانت رو داده؟ توبه درست، پذیرش توبه درست، اما پذیرش توبه تا قبل از زمان مرگه. اما کی زمان مرگشو میدونه؟ کی زمان مرگشو میدونه؟ این ابهامی که در عنایت و رحمت خدا وجود دارد باعث میشه آدم تجریه در گناه پیدا نکنه. ما که نمیدونیم که نمیدونیم، بنابراین لازمه که چیکار بکنیم؟ توبه بکنیم. توبه هم که رفیق من فقط این نیستش که شما مثلا میگی استغفرالله ربی و توبه الی و آدم هیچ، اینجوری که نیست توبه. که شما توبه میکنی اولین قدمه، ده قدم دیگه باید برداری تا خداوند تو رو تائب حساب بکنی. یکیش اینه که خصمای خودت رو راضی کنی. پیغمبر فرمود تائب مادامی که خصم خودش رو راضی نکنه او رو تائب حساب نمی کنن. اگر در دنیا راضیش کردی فبها، اگر در دنیا راضیش کردی تو قیامت باید راضیش کنی. خب اونجا بیارو دایش زیاد میشه، میگه آره من از سر طلبکاری میگذرم، مگه همه عبادتتو به این بدی؟ خب اگه بنا شد تو همه عبادتتو به اون بدی که اینو فقط راضی بکنی، دیگه خودت چی تو نامه عملت میمونه؟ یه خود باید درست راجع به مباحث رحمت خدا فکر کرد. رحمت خدا شکی درش نیست. یکی از مصادیق رحمت خدا توبه است، اینم درش شکی نیست. اما خب این توبه رو کی میپذیرن؟ قبل از مرگ. کی بدونه کی میمیره تا توبه کنه و مترتبات توبه رو داشته باشه؟ خدا که بازی با ما در نیاورده عزیزم، با توبه کارمون حل میکنه، ولی به اینجوری ها نیست. در شفاعت هم همینطور. شفاعت از سه جهت ابهام داره. شک ندارین که در قیامت خدا اهل بیت پیامبر از مشن اسلام و خود پیغمبر در حق ما شفاعت میکنه، شک که در مطلب نداریم. اما امروز که وارد محشر شدیم کی پیغمبر شفاعت میکنه؟ کی پیغمبر شفاعت میکنه؟ زمان شفاعت معلوم نیست. ابهام اول، به فرض که ما به بعد و ورود لدل ورود پیغمبر و آل پیغمبر در حق ما شفاعت کنن، خدا که اون شفاعت رو جاری میکنه و اجرایش میکنه، عملیاتش میکنه، اینم معلوم است. فقط کافیه که بفرماید ما 10 روز بعد به شفاعت رسیدگی میکنیم. 10 روز بعد میدونی یعنی چند سال؟ یعنی میدونی یعنی چند سال؟ هر روز چند ساله؟ 50,000 سال. زب در دهش کمیش چقدر؟ ما 500,000 سال کافی پادر هوا باشیم. چه ناقابل. 500,000 سال. حالا تازه من خیلی رفاقت کردم، گفتم شاید 10 روز. ابهام اول از ناحیه که پیغمبر کی شفاعت میکنه. ابهام دوم از این ناحیه که کی خدا این شفاعت عملی میکنه. و مسئله سوم، شفاعت در حق کدوم یکی از گناهکاران؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. کیو خدا ازش راضیه؟ کیو خدا ازش راضیه؟ حضرت امام حسن مجتبی از یه جایی رد می‌شدن، از یه جایی رد می‌شدن، دیدن یه عده وایسادن دارن می‌خندن، قهقه میزنن، از قهقهه بیجاست. ای چپ چه داری کز خون شاهی کندت رنگین چنگال عقابی را، میخندن. امام خیلی تعجب کردم، فهمید اینا چرا میخندن. اینا مگه برگه براءت از آتش رو خدا بهشون داده که میخندن؟ یا برگه جواز عبور از صراط خدا بهشون داده که دارن میخندن؟ یا برگه رضایت خودشو بهشون داده که دارن میخندن؟ برای چی دارن میخندن؟ من این که معلوم نیست از سر پر صراط میتونم بچم، من این که معلوم نیست خدا منو از جهنم نجات داده یا نه، من این که هنوز معلوم نیست خدا از من راضیه تا پیغمبر در قیامت از من شفاعت بکنه، به چی میخندم؟ وقتی نخندیدم چی جور جرأت بر گناه پیدا کردنه؟ اما حالا که شفاعت رو رو اصولش داری، تو زیارت عاشورا میگه به اینکه چی؟ اللهم ارزقنی شفاعت ال. چرا بین همه اهل بیت که کل نام نور واحد، شفاعت فقط شفاعت امام حسین؟ امام باقر نمیگه شفاعت همه ما اهل بیت از خدا بخواه، بگو اللهم ارزقنا شفاعت اهل بیت پیامبر، نگفتی؟ فرموده از خدا بخواه شفاعت الحسین. چرا؟ چرا؟ چون شفاعت امام حسین منجر به بهشت باید بشود. بهشت 8 در داره، 1 درش مسماست به باب الحسین. باب الحسین این چیزیست که فقط مولا آقا حضرت سید الشهدا علیه السلام، باب الحسین این است که امام باقر تقلب به ما رسونده، به ما یاد داده که اگه شفاعتم خواستی برو در خونه ما بسه. اونجا کلونا صفن النجات، ما همه هم کشتی نجاتیم، اما سفینة الحسین اوسع خیلی وسیعه، همه رو شامل میشه و اسرع خیلی سریعه، خیلی سریعه، خیلی سریعه. اما ما آقامون امام حسین رو نمیشناسیم. مرحوم عالم بزرگوار، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه که در این 160-170 ساله اخیر حوزه علمیه سر سفره علمی ایشان نشسته، شکی است، عالم بیبدی یا کم است، همه مرحوم علمیت این عالم هست، همه مرحوم علمیت این عالم هستند. در عالم خواب عزیزش خواب آقا رو دید، از استاد سوال کرد که چه شده چه شده چه شده، همه رو جواب داد. بعد پرسید چه خبر؟ فرمود من فقط همین رو بهت بگم، تا سرم خورد به سنگ لحن تازه فهمیدم حسین ابن علی کیه. تو دنیا من عالم فکر میکردم حسین رو شناختم، اما سرم که خود به سنگ نهد تازه فهمیدم حسین کیه. منم نمیدونستم حسین کیه. کر و فر حسین ابن علی در روز قیامت معلوم میشه، اما شرم از رخ حسین کن و گناه کمتر کن. یه جوری کن که امام حسین وقتی میاد بالا سرت به هر صورت با اون ملک بگه این برای من گریه کرده ها، مراقبش باش، این مشکی پوشیده برای من، اینو مراقبش باش، باش مدارا کن، آسان بگی برش، به نکیر و منکر بگه سوال ازش نکن، اگه سوال میکنی من جواب بدم. یه کاری کن که حسین ابن علی دستمونو بگیره، جواب نکیر و منکر رو او بده، اگه ماها بخوایم بدیم میمونیم، ما میمونیم. حسین جواب سوالو، جواب سوالات نکیر و منکر رو بده، توصیه به کی بکنه، توصیه به کی بکنه. اما خود همین حسین ابن علی فرمود چرا منو بخواید بکشید؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که از بابات داری. فهمید که دیگه با این مردم نمیشه حرف زد، این مردم دیگه استدلال بردار نیستن. سرش رو پایین انداخت که تفکر میکنه که چجوری بشه من اینا رو هدایت بکنم. آقای ما در آخرین لحظات شقاوت شقیترین موجودم دنبال اینه که شفاعتش بکنم. وقتی شم نشسته بود روی سینه‌اش فرمود شقی میخوای چیکار بکنیم؟ گفت بخوام سر تو از بدن جدا کنم. فرمود از این کار بگذر، من بهشت رو برات شفاعت میکنم. گفت من جوی نقد یزید رو به بهشت نسلی بابای تو محافظه نمیکنم. فرمود دیگه کاری نمیشه کرد، دیگه وقتی طرف نمیخواد چیکارش باید بکنیم؟ نمیخواد. و چرا منو میخواد بکشی؟ میگه من حرامی رو براتون حلال کردم. گفت نه. مگه حلالی رو حرام کردم؟ گفتن نه. فرمود بس برای چی خون من رو مباح میدونید؟ لمت استهلون الدمین، چرا خون من رو مباح میدونید؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، بغزی که عبابات داریم. ما با عبابات میونه نداریم، سرشون نخوریم. چی کار کنیم مردم ما هدایت کنه؟ یه نانجیبی دلا شد، خم شد، یه سنگی رو برداشت. من قبلن خیلی عجیب، قبلا فکر میکردم که اون نانجیب سنگی رو زده به پیشانی امام، اما اخیرا مطلع شدم نه، تیری رو زد به پیشانی امام. چون سنگ از فاصله دور خیلی خونریزی نداره، اما خون رو با تیر جاری کرد، تیر رو زد به کاسه سر، شکاف برداشت، دیگه خون رو نمیشد جلوشو بگیره تا اینکه دامن عربی لباس رو بالا زد که خون رو بند بیاره قلب مبارکش. هرمله سومین تیر سه شعبه رو زد به قلب. بلند مرتبه شاهی ز سر به زیر افتاد، اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد. آقای ما دعای قربانی خوند، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. هاتف غیبی صدا زد انا لله و انا الیه راجعون.